برمیگرده به اشتباه محاسباتی که به نوعی دشمن ما در طی مذاکرات دچارش شده.
بله.
ما از روز اول هیئت مذاکره کننده ایرانی سعی کردم حسن نیت ظاهر بشن، حتی مواردی که نقض طرف مقابل بود از توافقنامه‌ای که امضا شده بود اینها رو تذکر دادن، و اختلاف اصلی که الان به وجود اومده سر پاراگراف پنجم، یعنی بند پنجم این توافقنامه هستش که ایران گفته بود من سنگ هرمز رو با ترتیبات ایرانی در واقع باز میکنم و هزینه‌ای هم دریافت نمیکنم برای اینکه حسنیت خودم رو نشون بدم تو این بازه 60 روزه که قرار هست مذاکرات نهایی انجام بشه.
بله.
اما طرف آمریکایی کاری که کرد این بود که این ترتیبات ایرانی رو که عیناً لفظش در تفاهم‌نامه اومده، لفظ انگلیسیش هم ایرانیان ارنجمنت هستش، یعنی همین مفهوم ترتیبات ایرانی، این رو در نظر نگرفت و سعی کرد یه مسیر موازی ایجاد کنه و کشتی ها رو از اون مسیر موازی در واقع سوق بده، و این در واقع نقطه ای شد که ایران هم در واقع سرش سفت وایساد و گفتش نه، وقتی که شما همه بندهای دیگر رو از بند اول که مسئله آتش بس در تمام در واقع جبهه ها بود نقض کردید، موارد دیگه بحث تحریم ها، بحث در واقع صادرات ایران، موارد مختلف رو نقض کردید، الان هم بند پنج رو دارید نقض میکنید و ترتیبات ایرانی رو در واقع به نوعی زیر سوال میبرید و اجازه نمیدید ایران این کار رو انجام بده و مدیریت بکنه و پیش ببره طبق تفاهم، ایران سر این در واقع سفت وایستاد و اعلام کرد که به نوعی به اجازه نمیدن به کشتی ها عبور بکنن از اون مسیر غیر ایرانی، و اگر میخواهند در واقع عبور هم بکنن از مسیری که مشخص شده و در واقع اعلام شده از این مسیر باید عبور بکنن، هزینه هم نداره این عبور، چون قرار بر این بوده که توی 60 روز در واقع رفت آمد رایگان باشه و خب ایران این رو هم اعمال میکرد، یعنی هزینه‌ای دریافت نمیکرد. این موضوع در واقع این نقطه‌ای شد که باعث اختلاف شد و ایران به اون کشتی‌ها هشدار داد، کشتی‌هایی که رعایت نکردن و گوش نکردن و در واقع به نوعی حرف آمریکا رو گوش کردن در واقع مورد اصابت قرار گرفتن، و بعد از اون هم در واقع این رفت و برگشت ها و حمله های متقابل داره انجام میشه و ایران هم مرتب اعلام میکنه جاهایی که در واقع به نوعی به عنوان پایگاه و مبدأ حمله آمریکایی هاست داره مورد هدف قرار میده، ولی خب آمریکایی ها میبینیم که جاهای مختلفی رو حمله قرار میدن، یعنی مثلا خط راه آهن مشهد هیچ ارتباطی با مسئله تنگ هرمز نداره، ولی خب آمریکایی ها این رو هم رعایت نمیکنن و دارن آتیش خودشون رو به کل سرزمین ما در واقع توسعه میدن.
بله. چرا قوانین رو رعایت نمی کنن به نظر شما آقای دکتر؟
نکنید. اصلا ما تجربه خودمون هست و تجربه کل تاریخ آمریکا همین هست. یعنی همه تاریخ آمریکا رو شما اگر نگاه بکنید هیچ تفاهم‌نامه‌ای تقریبا توی تاریخ آمریکا نبوده. این که تقریبا هم میگم با اغماز میگم که اگر من موردی رو توی ذهنم ندارم، در واقع تفاهم‌هایی که آمریکا داشته با جاهای مختلف دنیا، چه از روزهای اول شکل‌گیریش نها کنیم با ساخت‌بوستا تو خود سرزمین آمریکا، بعدش با کشورهای دیگه، حتی تفاهم‌هایی که با اروپایی‌ها هم داشته هیچ کدوم رو رعایت نکرده، ربطی هم به این دولت و حزب و اینها نداره، همه دولت‌ها همین جوری بودن، همه احزاب هم همین شکلی بودن. تفاهم برای این هستش که به نوعی نگاه آمریکایی هست، تفاهم برای این هستش که اون لحظه اول شرایط رو پایدار بکنن تا بعد بتونن در واقع با سیاست‌ورزی به نوعی اعمال کنن قدرت خودشون رو و اون مسیری که خودشون مد نظرشون هست و هدفشون هست پیش ببرن. این هم تفاهم‌نامه برای این بود که آتش بسی اعلام بشه، ایران آتشش رو در واقع مهار بکنه، دفاع از خودش رو متوقف بکنه و بعد آمریکایی‌ها بتونن به کار خودشون برسن و در واقع همراه خودشون رو داشته باشن و به نوعی جایگاه خودشون رو تثبیت بکنن. ولی خب این جایگاهی هم نیستش که جایگاه اونها باشه، به خاطر اینکه در واقع هزاران مایل با خاکهای اونا فاصله داره و اصلا جایگاهی توی منطقه ما ندارن، ولذا این رو ایران داره سرش ایستادگی میکنه.
درسته. شما فرمودید دشمن دچار اشتباه محاسباتی شده، اما وقتی به اتفاقات میدانی ما نگاه میکنیم شاهد مواردی هستیم از عدم رعایت پروتکل‌های دریایی توسط کشتی‌ها و در نهایت اصابت و هدف قرار گرفتن برخی تجهیزات. اما آیا این اتفاقات، این اصابت‌ها نتیجه مستقیم همون اشتباه محاسباتی دشمن در تخمین قدرت ماست، یا اینکه دشمن در تحلیل قواعد درگیری در منطقه تنگه هرمز دچار خطا شده؟
یه بخشیش برای این هستش که دشمن فکر میکنه که وقتی که ما آتش ایران بعد از جنگ 39 روزه در واقع مهار شد و تونست با آتش بس این رو قطع بکنه، اراده ایران برای اعمال قدرت هم از بین رفته.
بله.
یعنی اون چیزی که عامل شروع جنگ بود، از دشمن فکر میکرد که ایران اراده اعمال قدرت نخواهد داشت و جنگ با ایران رو شروع کرد، دوباره به همین محاسبه برگشت. شاید این اشتباهی بود که در واقع تو مذاکرات اینجوری برداشت کرد و اینجوری از طرف ایرانی در واقع تو مذاکرات ایرانی اینجوری حس کرد که ایرانی ها وقتی میخوان مذاکره کنن و وقتی میخوان امتیاز رد و بدل کنن، یعنی دیگه اراده اعمال قدرت نخواهند داشت.
بله.
این یه علتش میتونه باشه.
بله.
الان هم که میبینید مرتب تو صحبتاش، حتی همین صحبتایی که دیشب هم منتشر شد، اعلام کردش مرتب ترامپ برمیگرده میگه که ما الان همه توانندی ایران رو از بین بردیم، چیزی که بارها بارها اعلام کرده، ولی باز هم میبینه که داره ایران اعمال قدرت میکنه.
بله.
میگه ما همه توانندی ایران رو از بین بردیم و اونا میخوان مذاکره کنن. یعنی بله. این برداشت اشتباهی که فکر میکنه مذاکره کردن یعنی دیگه ما اراده اعمال قدرت نداریم، این در واقع به نوعی نهادینه شده توی ذهن آمریکایی‌ها و سعی میکنن ازش استفاده بکنن و به نوعی زورگویی خودشون رو توی منطقه داشته باشن.
بله.
و از یه سمت دیگه کشتی هایی که به حرف آمریکایی ها گوش میدن به خاطر زورگویی آمریکاست، یعنی به نوعی مجبورشون میکنه که میگه آقا این مسیر آمریکاییه، اگر نرید این منفعت و این منفعت شما رو در فلان نقطه ما محدود میکنیم.
بله.
یا کشتیتون رو تحریم میکنیم یا اجازه صادراتتون رو محدود میکنیم و مواردی از این دست، و اونها رو اجبار میکنن که از مسیر تعیین شده آمریکا برن و اونها هم به خاطر ترس از قدرت آمریکا بعضن گوش میدن و در واقع دوچار حادثه و عاقبت این گوش کردن حرف آمریکا میشن که براشون در واقع مشکل پیش میاد و کشتیهاشون آسیب میبینه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر محمدعلی شفیعی از تحلیل‌های شما. اگر نکته‌ای هست بفرمایید، در قیصا با شما خداحافظی کنیم.
نکته نیست، خیلی متشکرم.
زنده باشید. متشکرم. خداحافظتون. متشکرم که همراهمون هستید. دوستان عزیز، پیامک‌های شما هم، حجم پیامک‌هاتون امروز بسیار بالاست و من تمام تلاشم رو می‌کنم که همه پاسخ‌های شما رو بخونم. آقای مهدی مرادی از سنقر کرمانشاه پیام ارسال کردن و ایشون هم گفتن وطن یعنی نفس. اگه بدون نفس میتونیم زنده بمونیم، بدون وطن هم میشه. زنده باد ایران. آقای رضا هم از پرند از کارگاه خیاطی برای ما پیام ارسال کرده. من فکر می‌کنم این پیامشون رو خوندم و یک بار دیگه حالا این پیام رو می‌خونم که گفتن ایران تصویری از رهبران پرقدرت و با اقتدار، همچون رهبر شهید عزیز. آقا مسعود داوودی هم از بازار آهن برای ما پیام ارسال کردن و نوشتن سلام، خسته نباشید، وطن برای من حسی مثل مادر بزرگه. آقا یا خانم کاکاوند هم از قزوین نوشتن وطن یعنی هویت. آقا مهدی صبوری هم از شهر ری نوشتن سلام صبح زیبای شما به نیکوزی، وطن یعنی غرور، وطن یعنی استواری، وطن یعنی که یک وجب از خاکم رو به بیگانه نخواهم. آقا محمد علی برزگر هم از شیراز نوشتم با وجود این که در نهایت مشکلات و گرفتاری هستم، اما باز هم وطن برای من یادآور ریشادت ها و ایثار پهلوانان هست و برام مقدسه. آقا زکریا هم از مشهد مقدس گفتن وطن یعنی خانواده، گرم و دوست داشتنی. وطن یعنی ابرقدرت، جونم فداش. آقا داوود بندی از گلپایگان. خیلی متشکرم از پیام های شما، همچنان پیام هاتون رو به 30075 ارسال کنید و سوال پیامکی رو هم یک بار دیگه میخونم برای اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان ما پیوستن. ازتون پرسیده بودیم که اگه همین حالا بخواید وطن رو در یک کلمه تعریف کنید، اون کلمه برای شما چیه؟ یه منظره است، یه چهره است، یه اتفاق یا یه خاطر است؟ 30075.
برای من وطن یعنی تن تو، تنی که با گلوله خو گرفته، وطن یعنی دل لیلای مجنون، سمت شط خوب پخلو گرفته. برای من وطن یعنی تب من، حدیث ناله های هر شب من، همه نشنیده هایی که تو دیدی، همه نگفته های رو لب من. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگذیر از سوختن بود، تن امثال تو سنگر ندیدن، تن تو سنگر امثال من بود. همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتی، من و تو از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتی. همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتی، من و تو از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتی. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگذیر از سوختن بود، تن امثال تو سنگر ندیده، تن تو سنگر امثال من بود.
برای ما هم وطن یعنی شما که وطنمون رو زیباتر میکنید. ممنون که همراه ما هستید. دوستان وقتی از جنگ حرف میزنیم معمولا به زخمها و دردهای جسمیمون فکر میکنیم، اما در کنار تلاش پزشکان برای ترمیم زخمهای ظاهری، یک تحول درونی هم در روح ما در جریانه. جنگ با تمام تلخیهاش یک بیداری عمیق ایجاد کرد، بیداری حس تعلق. فهمیدیم که این سرزمین فراتر از یک نقشه، بخشی از هویت و ضربان قلب ماست. همین پیوند عمیق روحی بود که انگیزه بسیاری از دستاوردهای پزشکی و فداکاری‌های میدان نبرد شد. هموطنان عزیزم، در کنار تمام افتخاراتی که ما این هفته ازش صحبت کردیم، از دستاوردهای پزشکی و قدرت نظامی تا غنای فرهنگیمون، یه بخش خیلی مهم و زیربنایی هم هست که ستون اصلی همه این پیروزی هاست، دستاوردهای روانشناسی. ما دیروز که با آقای دکتر عباس فارغ صحبت می‌کردیم، مباحث خیلی عمیقی باز شد، از اون مدل باز تنظیم مغز در شرایط بحرانی و اینکه چطور مغز ما دقیقاً همون چیزی رو ثبت می‌کنه که بهش توجه می‌کنیم، تا اون نکته طلایی که از نهج البلاغه برای ما گفتن که چطور با تمرین و ممارست میتونیم صفتهای متعالی رو در وجودمون نهادینه کنیم. و حالا هم ارتباط تلفنی ما با کارشناس محترم برنامه‌مون، آقای دکتر عباس فارغ برقراره. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب خانم واریزیان و سلام به همه شنوندگان برنامه خوبتون. من در خدمت شما هستم خانم.
زنده باشید. آقای دکتر، ما در ادامه مباحث این هفتمون میخوایم از دستاوردهای روانشناسی بیشتر بدونیم. میخوایم شما این مسیر رو برای ما و شنونده های عزیزمون بازتر کنید و این دستاوردها رو بیشتر برای ما ترسیم کنیم، تا ما از ظرفیت های این دانش آگاهی بیشتری هم به دست بیاریم.
خانم واریزیان، الان که شما داشتید صحبت میکردید، از یک تعلق، از یک مواردی که ما به دست آوردیمش، فهمیدیمش، داشتید صحبت میکردید.
بله.
من به ذهنم رسید، گفتم خب ما دیروز در مورد یه سری از دستاوردهای روانشناسی که تو این بحران به دست اومده صحبت کردیم و با توجه جمله شما و حالا احتمالاً موضوع برنامه شما، من فکر کنم یه ذره ملموس‌تر اینه که ما در مورد یه دستاورد دیگه‌ای به نام شفاف شدن ارزش‌هامون صحبت کنیم.
بله.
چیزی که هممون داریم می‌بینیم، فقط مفهومش رو انگار متوجه نشدیم هنوز. بله. شاید بهتره که یه ذره بازنگری توش کنیم.
بله.
نکته توی روانشناسی ما این مفهومی داره به نام ارزش یا ارزش‌ها. این ارزش‌ها با هدف فرق دارن.
بله.
هدف اون چیزی که ما به دست می‌آوریم و تموم میشه. مثلا قبولی توی کنکور، خرید یک خونه، درسته؟
بله.
یه هدفه.
بله.
اما ارزش یک جهت‌گیری دائمی توی زندگیه.
درسته.
مثلا آدمی که واسه خانواده‌اش داره وقت می‌ذاره، مهربونه، آدمی که خوبه، آدمی که یک هدف مشخصی در راستای ارزشش داره، یعنی موارد مهمی که اصلا تموم شدنی نیست، رسیدنی انگار نیست. پس ارزشمون رسیدنی نیست. نکتهش اینجاست که حالا کنار این بحران و ارتباطش با این شرایط، برای ما ارزش‌ها ظرف تحمل هیجانات منفیه. هر چقدر ظرفمون بزرگتر باشه، یعنی ما به ارزش‌های بیشتری متصل باشیم،
بله،
انگار تحمل اون هیجان منفی برای ما راحت‌تره. یعنی وقتی ما نمیدونیم که برای چی داریم سختی میکشیم، هیجانات مختلفی مثل مثلا ترس، مثل خشم، مثل غم، اینا ما رو لث میکنه، ما رو حتی میبره.
بله.
اما وقتی یک ارزشی رو روشن و واضح داشته باشی،
بله،
همه اون هیجانات برای ما قابل تحمل تر میشه.
بله.
و این دقیقا همون اتفاقی که توی این جنگ ها، این آتش فضا و این شرایطی که ما الان داریم خودش خیلی خوب نشون داد.
بله.
ما توی زندگی عادی خانم واریزیان،
بله،
اغلب اون ارزشمون گم میشن، لابلای اون مشغله هایی که داریم نگاه، میخواد پول باشه، راحتی باشه، تفریح باشه و چیزهای شبیه.
زمانی که این موارد و مشغله ها برجسته میشن، خب اون ارزش های عمیق تر ما، مثلا ارزش که میگم مثال میذارم، مثل امنیت خانواده هم.
بله.
خانواده هم. مثل اتحاد.
بله.
مثل ایستادگی، مثل مقاومت، مثل معنویت، مثل تعلقی که شما گفتید.
بله.
خب اینا رنگ میبازن،
غیرت به کشورمون.
آفرین. یعنی حالا اتفاقی که میفته این بحران ها و این جنگ ها و این شرایط مثل یک تکانه شدید، یک ترومای شدیدی عمل کرد.
بله.
این تکانه همه یه چیزای غیر ضروری ما رو سست کرد، لرزوندشون به این بولشون.
بله.
چه چیزی موند؟ چیزی که واقعا برای ما مهم بود. اینجاست که میگم اون دست رو بعد یه دیگاه متفاوت به این جنگ. مثلا ما یهویی تو شرایطی قرار گرفتیم که دیدیم آدم ها حاضرن آسایش خودشون کنار بگذارن چون یک ارزش بالاتری دارن. ارزششون چیا بود؟ مثل خانواده، مثل حفظ تمامیت ارضی کشورمون، مثل که ما همسایمون، دوستمون، همکون تنها نذاریم، مثل اون همبستگی که داریم میگیم. یعنی این جنگ کاری که ما کرد چی بود؟ که اینا رو برجسته کرد. ما داشتیمش رو وقتی درگیر اون مشغله ها بودیم. و این به نظر من یکی از دستاوردهای روانشناسی واسه این دوره است. یعنی ما به صورت شاید جمعی یک اولویت بندی ارزشی انجام کردیم. فهمیدیم که بله، پول وقتی که یک تهدید جانی وجود داره دیگه ارزش قبلو نداره، کمرنگ میشه. راحتی و آسایش و رفاه وقتی خانوادهمون تو خطره بی‌معناست. و اینا همون شفافیت های ارزشی ما بهش حرف زدن. معمولا مثل یک مسیری میمونه چه تا مدت ها میتونه ما رو راهنمایی کنه از کدوم جهت بریم، کجا بریم. درست میگم؟ ولی حالا من اول جمله گفتم که اینا یه کاربرد مستقیم هم توی بحث مدیریت هیجانات که بحث دیروز ما هم بود.
بله.
ما حالا چجوری میخواییم هیجانات رو کنترل کنیم؟ من تکنیکای دیروز گفتم، ولی اونی که من میخوام بگم نکنید تداوم این حالهای منفی، این جنگ و امثال این، خب به همه ما یه سری هیجانات منفی شدیدی رو میده روزانه.
بله.
ما گاهی خود میترسیم از اینکه حمله هوایی بشه، ما عصبانیم از این تجاوز و اون تجاوزکاری که داریم میبینیم، ما یه غمی داریم برای اون عزیزانی که واسه ما ارزشمند بودن از دست رفتن.
بله.
ما یک استرابی داریم برای آیندهمون. بخواه اینا هیجاناته و
بله.
اگه تنها و بدون هیچ زمینه‌ای باشه میتونه روح ما رو واقعا فلج کنه.
بله.
هیچ ترابی و روانشناسی هم بهش نمیتونه کمک کنه.
بله.
اما ما فلج نشدیم، دقت کردیم؟
بله.
چون این هیجانات در اون یک ظرف دیگه‌ای قرار گیره. من واسه همین گفتم این ظرف
بزرگ باشه. بله.
آفرین. یعنی مثال میزنیم، مثلا ترس، وقتی فقط ترس از مرگ باشه.
بله.
چقدر اذیت کنند از خانم بایزیان.
بله.
اما اون ترسی که تو راه محافظت از خانواده یا مملکتم داره تجربه میشه خیلی قابل تحمل تره.
دقیقا.
اون خشم وقتی فقط خشمی که از روی تهدید باشه منجر به چی میشه؟ یه پرخاشگری بی هدف و داد و بیداد و شکستن. درسته؟
بله.
اما خشمی که توی این روزا ما میبینیم تو خدمت اون دفاع از حقه، دفاع.
بله.
از تمامیت کشورمونه. درسته؟
بله.
و این تبدیل شده به قاطعیت، یه خشم نیست.
درسته.
یعنی ما یاد گرفتیم هیجانات منفی رو با این پرسش مدیریت کنیم.
بله.
این ترس یا این غم یا این خشم در خدمت کدوم ارزش ماست؟ این یک تکنیکی من معمولا خیلی استفاده میکنم توی جلسات درمانی واقعیت.
بله.
و حالا ما به شکل طبیعی توی جمع و با این اتفاقات اینو تمرین کردیم.
بله.
یعنی در حد میتونم بگم اون سواد هیجانی جامعه ما خیلی خانم بایزیان.
بله.
ارتقا پیدا کرده و این اون چیزی بود که من میخواستم بگم و اگه فرصت دارم میگم.
بله. بفرمایید.
بله. خانم بایزیان، ما غیر از این احسش ها که گرایی دارن با هیجانات، یه مفهوم دیگه هم توی روانشناسی داریم.
بله.
که میخوام تفاوتش رو شاید شرمنده کنم بدونه خیلی عالی باشه، خیلی کمکشون کنه.
بله.
فرق میبینی یک زندگی هیجان مدار و یک زندگی ارزش مدار رو.
درسته.
ما توی زندگی هیجان مدار معیار خوبی زندگیمون احساس خوبه، حال خوبه. درسته؟
بله. بله.
یعنی دنبال این هستیم که همیشه خوشحال باشیم، راحت باشیم، ناراحت نشیم. اما واقعیت اینه که این یه تله، چون زندگی پر از رنجه، پر از درده، پر از چالشه. و اگر فقط معیار ما یک احساس خوب، یک حال خوب باشه، توی تمام این چالشی که مکرر توی زندگی ما پیش میاد ما از هم فرو میپاشیم، اگه غیر از اینه.
نه.
حالا این بحرانه ما رو هل داد به سمت یک زندگی ارزشمدار. توی زندگی ارزشمدار معیار خوب بودن یک زندگی یا خوبی یک زندگی یک احساس خوب نیست. یه زندگی مرتبط بر ارزش هاست. یعنی ممکنه ناراحت بشیم، ما بترسیم، ما خسته بشیم، اما چون دارم بر اساس اون ارزش هام عمل میکنم، انگار یک معنای عمیقی توی زندگی من جریان داره و این معنا از اون هیجانات منفی رو قابل تحمل میکنه. ما دیدیم دیگه توی این روزا اون مادری که خیلی خودش ترسیده ولی تو اون شرایط بچهش آروم میکرد، درسته؟
بله.
دیدیم کسایی که خیلی استراب داشتن ولی با اون استراب میرفتن سر کار، چون میخواستن چرخ زندگیشون
بچرخه.
اینا تصویرهای کاملا زنده این دوره بود، زنده که داشت زندگی ارزشمدار رو برای ما معرفی میکرد. یعنی ما در از سرش کردیم که میشه ناراحت بود و در این حال خیلی خوب زندگی کرد.
اینها رو توی اجتماعات شبانه هم به عینه دیدیم.
بله دقیقا، من گفتم از اون آسایش هم گذشتن.
بله.
خسته میشن صبح ترست شب سر کار، شب میاد تا پاسی از شب بیرون میبونه. این به یک چیزی بس، به یک ارزشی داره.
بله.
یه چیز عمیقی توی زندگیش که اونو تبدیل کرده به یک آدمی که از نظر روانی بسیار بالغ و عمیقه.
درسته.
یعنی اگه من میخوام حالا دستاوردی بهش نگاه کنم، ما سه تا چیز گفتیم. گفتیم اولا که از شما شفاف شد.
شفاف شد.
می‌فهمیدیم چه چیزایی واقعا مهمه و چه چیزایی فقط سرگرمی یا اون تجمل و گذرای زندگی هست.
درسته.
و این میشه یک راهنما خانم واحدی، جهت که من تو زندگی میتونم حالا تصمیم بعدیمو درست‌تر بگیرم.
بله.
و دومی که ما یاد گرفتیم هیجانات منفی اصلا به عنوان دشمن ما نیست، مثلا قبل نمونی صحبت کردم.
بله.
بیشتر به عنوان یک سوختی هم ارزشه.
بله.
یعنی فهمیدیم میشه ترسید ولی اگه در خدمت این ترس محافظت اون باشه خب خیلی قابل تحمله.
بله.
این خشم اگه در خدمت دفاع باشه خیلی سازنده است، درسته؟
بله. بله.
و مدل سومی گفتم اون مدل که من همیشه باید خوشحال باشم یا من همیشه میخوام بر مبنای ارزش هام زندگی کنم،
درسته؟
حتی اگه سخت باشه. ما از این عبور کردیم، درسته؟
بله.
و به نظر من یکی از دستاوردهای مهمش همین بود که ما رو به شکل جمعی به سمت اون سلامت روان افرادش برد.
بله.
یعنی من به اینا میگم تاب‌آوری واقعی، نه فقط تحمل درد، تحمل برای یک چیز مهمتر.
بله.
من به بخشی خیلی پرحرفی هم کردم.
نه خواهش میکنم، ما استفاده میکنیم آقای دکتر.
سلامت باشید.
سلامت باشید. من حتی از گفته‌های شما نکته
میگم. میگم هر وقت یه حضور منفی یا یه سختی میاد من باید بیرونم چیکار میخوام بکنم. این احساس اگه قرار باشه به دردی نخوره واقعا فقط سخته، اما
بله.
وقتی تو خدمت یکی از ارزش‌های من قرار میگیره خیلی کار آمده.
بله.
و شاید ما اینجوری قدر حتی این سختی رو بیشتر فهمیدیم.
بله دقیقا، خیلی متشکرم، اونقدر کامل و جامع گفتید که دیگه صحبتی نمیمونه آقای دوست.
سلامت باشید.
سلامت باشید، زنده باشید. اگه نکته ای هست که در خدمتون باشیم.
ارزونی، امیدوارم که همه مردم ما وقت باشن به یک ارزش، بدون یک ارزش بزرگ، یک چیز خوب نرسیدنی توی زندگی، تحمل سختی و ما خیلی شاید طاقت فرسا تر میشه. بهتر ما هر کدوممون حالا از بعد معنوی، از بعد شاید مملکت و وطن پرستی، از بعد انسانیت و اخلاقیت، وقتی که اینا وقت باشیم این سختی دیگه سختی
درسته،
یا حداقل راحت تر میشه. از تکنیک های ساده و سر که در مشتر خیلی کاربردی تر هم باشه.
بله.
مثل که همه به این سخت برسیم و همه به خود بزرگ.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون، زنده باشید، خداحافظتون. با برنامه تاپای جان برای ایران زنده و مستقیم همراهتون هستیم. ممنون از اینکه پیام هاتون رو همچنان دارید به 301075 ارسال میکنید و دوستان